سخن خواهیم. بر اساس برنامه تنظیمی که نهایی هم نشده است و بخشش واگذار به نظر شما خواهران گرامی هم است، بناس شرحی بر اشعار حافظ در این مجلس مطرح بشود. ما الزامی به این هم که حالا حتما حافظ را شرح بدهیم و موضوع بحث ما همین موضوع باشد نداریم. سرکار خانم دکتر امیر المعارضه و عرض کردم با باز تصاویتا هم درسیم، هم کاریم و محبت ایشان موجب شد که من توفیق پیدا کنم این مجلس را درک کنم. مشورتی با دوستان میکنیم، اگر پسندیدن همین درس و الا با پیشنهاد خود خواهرها و موافقت جمع درس های دیگری هم میتوانیم موضوع بحثمون قرار دهیم. امروز که به ناس درباره حافظ سخن میگوییم، میدانید که چند نفر در تاریخ ادبیات و زبان فارسی در اوج نشستند و کله ادب فارسی را به تسخیر خود درآوردند. فردوسی با شاهنامه‌اش، مولوی با مثنویش، عطار با مثنویهای گران قدرش، سعدی با دیوان و غزلها و گلستان و بوستانش. و حالا برای این که زیاد در مقدمه نمانیم، و حافظ با حدود 500 غزلی که از او با عنوان دیوان حافظ به جای مونده است. هر کدام از اینها در مسیر ادب فارسی و رشته خاصی که برای ادب فارسی برگزیده‌اند، انصافاً در کله ادب فارسی قرار گرفته. اما میان اینها هم ما بهترین بهترها داریم. بهترین بهترها از دیدگاه اهل معرفت حافظ است، با اینکه شخصیت او به همین دلیل خیلی مورد پرسش و گفتگو قرار گرفته است. و شما می دونید بحث هایی که در مورد حافظ از وفاتش تا به امروز، از نشر غزلهایش تا به امروز سخن گفته شده است، از هر شاعری با هر اهمیتی که دارد انصافاً بیشتر و گسترده تر است. گویی ملازمت دارد شخصیت‌های بزرگ با این رد و قبول‌ها. ما هرگز میان بزرگان ادب با ائمه طاهرین قیاسی نخواهیم داشت و هیچ کس نباید هیچ امام معصومی را با هیچ انسانی هر قدر متعالی باشد مقایسه کند. امام رضا علیه السلام در حدیث مفصلی که شخصی به نام عبدالعظیم از ایشان این حدیث را نقل می کند، عبارت بسیار زیبا و پرمحتوایی دارند. می فرمایند الامام واحد و دهره ولا یقاس به احد، امام معصوم یگانه روزگار خیشتن است و با احدی مقایسه و سنجش نمی شود. ما هیچ کس را مقایسه با ائمه نمی کنیم، اما تو این بحثی که الان نسبت به حافظ داریم، شما برای نمونه شخصیت امام امیرالمؤمنین را علیه السلام در نظر بگیرید. علی در اوج کرامت الهی است، اما رد و قبول ها در باره حضرت از محض ایمان شروع می شود تا اشکالاتی که بر حضرت در نحوه حکومت حاکمیت برخورد با دیگران داشتن. همونطوری که عرض کردم، گویی هر چه شخصیت متعالی تر می شود، دیده ها در معرفت خیره تر می شود و این خیرگی گاهی به حیرت و زلالت می انجامد و گاهی به شفافیت و هدایت. حافظ از اون شخصیت هایی است که درباره اش خیلی بحث کردن، چرا که در اوج ادبیات فارسی است و غزلهایی که سروده با بهانه هایی که به دست افراد داده و میدهد، این مجال هست که بعضی بگویند حافظ شرابخور بوده است، حافظ تعلقات دنیوی و لذات ظاهری و جسمانی را بسیار میپسندیده است، تمام اشعار او از می و زلف و خال و خط و زیبایی های ظاهری و ارزش های بیرونی برخوردار است. ما استادی در دانشکده ادبیات داشتیم که من در حضور خود او سخنرانی می کردم و نام ایشان را نبردم، اما ایشان نشسته بود. گفتم ما در این روزگار هم استادانی داریم که وقتی حافظ را می خوان بیاموزن، حتی در باره زیبایی های اندام محبوبی که از او سخن میگوید، حافظ سخن میگوید، لطایفی به کار میبرد که ایشون تو مقالهش ذکر کرده بود که حافظ با چه نوع محبوبی دلبستگی داشته است. ظاهر شعر حافظ هم این بهانه را به دست داده است که وقتی باده انگوری به کار میبرد، به ما بگن که دیگه صریح تر از این میشود حرف زد که بعد از کلمه باده انگوری هم که صفت باده است نشان میده که شراب حافظ شراب خانگی بیم محتسب خورده است. اما عارفانی که به زبان عرفان و معارف معنوی اسلام آشنایی دارن، نه تنها حافظ را از این ساحتها منزه می دونن، دقت بفرمایید، که بر این باورن که بسیاری از ابیات غزلهای حافظ زبان مکاشفه است. زبان مکاشفه است، یعنی حافظ در کشفیات معنویش آنچه را که در آفاق عرفانی وجود خویش تجربه کرده بوده است و می دیده است به زبان آورده و در غزل گنجنده است. به این بحث ها در شرح غزل ها اگر همین بحث رو بخواییم دنبال کنیم خواهیم رسید. اما چند نکته به یاد موندنی برای شما خواهران بزرگوار من امروز عرض می کنم که حتی می ارزد که اینها رو ولو یاد داشت نکنید به ذهن بسپارید. یک، حافظ یک شاعر به تمام معنی است. آیا این حرف تازگی داره؟ بله، جهتش رو الان میده. کیست که نداند که حافظ شاعر است؟ اصلا هویت حافظ در شاعر بودن اوست. حافظ هیچ اثری غیر از غزلهایش و یکی دو قصیده کوتاه و چند رباعی مختصر به جا نگذاشته است. همه شهرتش را مدیون شاعری خویشتن است. اما شاعری که میگیم، چیزی که اول به ذهن میرسد و باید درش تجدید نظر کرد اینه که شعر سخن نظام یافته سخته سنجیده است. وقتی شما کلماتی را ردیف میکنید، کنار هم می نشانید در قالب عروضی و وزن شعری خود می ریزید، براش قافیه قائل می شوید، به این عمل شما شعر گفته می شود و آنچه می سرایید به نام نظم یا شعر تلقی می شود. نظمی که در برابر نثر است، سخنی که به زبان معمولی اما ادیبانه القا می شود نثرش می گوییم، مقید به این که اینها را آهنگین کنیم، در کنار هم قرار بدیم، مناسبت ها را رعایت کنیم و قافیه براش داشته باشیم نیستیم، ولو بعضی ها شعر هم. اما وقتی همه این مراتب را می سنجیم و سخن می گوییم، چیزی به نام نظم یا شعر مطرح می شود. این که من گفتم حافظ شاعر است برای اینه که گاهی برخی شاعر را همان ناظم می دانند، یعنی کسی که سخن به نظم در آورده است. اما شاعر ناظم نیست، شاعر کسی است که سخن مخیل مخیل می گوید. شعر سخنی از خیال برآمده و خیال آفرین است. کسی که در مقام خیال از ظرافت و لطافت خاصی برخوردار است، وقتی سرمایه خیال را برای بیان سخن به کار می گیرد، چیزی که پدید میاد از این تجربه خیالی گوینده اسمش شعر است. و شعر وقتی تمام می شود که سخن خیال انگیز خیال آفرین هم باشد، یعنی در خواننده هم تصویر سازی کند، ذهن خواننده را تابلو و نقاشی بداند که با قلم خودش دارد تصویر ذهنی و خیالی خودش را به خوانندهش منتقل می کند. شما به این بیت حافظ نگاه کنید تا من خیلی نخوام توضیح بدم. در غزل اول حافظ شما اولا بهترین نوع شعرها را می بینید که حالا بحثش خواهیم کرد، ولی در این بیت مثلا شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. میگه در شب تار در دریای طوفانی که امواج خروشانش دلها را می لرزاند و گردابها چنان هراس انگیزند که مقاومت روانی انسان را سلب می کنند، حالتی که برای یه مسافر در متن موج و طوفان اونم در شب تاریک تو دریا هست، به ساحل نشینان آرام و مطمئن مناسبتی ندارد. کجا می شود این دو حال را مقایسه کرد؟ حال کشتی شکستگان در امواج دریای خروشان و حال به ساحل نشینان آرام و بی‌دغدغه. خب مطلب روشنه، اما ببینید چه تصویرهای خوبی می‌سازد. اولا صفت تاریک لازم نی بره شب بیاره، شب تاریک است. حافظ عمدن کلمه تاریک را به کار می‌برد، چون شب مهتابی هم داریم، میخواد مضاعف کنه بیم و هراس به خواننده بخش را. شب تاریک و موج خودش هیبت داره، اما با کلمه بیم همراه میکند. شب تاریک و بیم موج و گرداب خودش هراس انگیزه، اما کلمه حائل را میارد که هراس انگیزترش کند. نمیگن نمیدانند حال این کشتی شکستگان را ساحل نشینان. با سوال مطرح میکنه، سوال شریک کردن خواننده در حالت گوینده است. آیات قرآن دیدید چقدر سوال داره؟ و القاء این سوالات در آیات قرآن برای اینه که شما که قرآن میخونید با کلام خدا همراه بشید و شریک فهم کلام خدا در القاء هدایت بشید. کجا دانند؟ کجا دانند همون نمیدانند است، اما پرهیبت‌تر، شکوهمندتر و با بار معنی بیشتر یه بیت ساخته، یه تابلوی را در ذهن شما رقم میزند. به کشتی نشسته ای که در شب تار کشتیش گرفتار موج خروشان شده است و او نگران به ساحل رسیدن است، با ساحل نشینی که مطلقا دغدغه ندارد. بنابراین شعر از خیال برمیخیزد و خیال در خواننده خودش میآفریند. هرچه این آفرینش خیال و خیال انگیزی بیشتر باشد، گوینده شاعرتر است. در اصطلاح خارجی بهش میگن ایماج. ایماجهای یک شاعر، یعنی تصویرهای خیالی یک شاعر را با میزان شاعر بودن او مقایسه می کنند. هر کس بخواهد بفهمد که شعر در شاعر چقدر قوی است، باید برود به دنبال صورهای خیال، صور خیالی، صورتهای خیالی، ببینه تصویرها چقدر. حالا تو همین غزل هر بیتیش یه تابلوه، هر بیتیش یه تابلوه. به بوی نافهی کاخر سبازان تره بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. یه تابلوه، میگه از پیچ و تاب زلف محبوب اگر بخواهی بویی بشنویم، باید چه خونه های دل بخوریم. یه همون شب تاریکه، اما اونجا یک تصویر ساخته، اینجا یک تابلو دیگر می آفریند. از زلف و بوی و موی و تاب و جد، چه حالا اگر به شرحش برسیم خواهیم گفت. بیت دیگرش بخونیم. مرا در منزل جانان چه امنش، حالا تازه به مقصد رسیدی، آرامی. مرا در منزل جانان چه امنش، چون هر دم جرس فریاد می دارد چه بربندید محملها. همچون که رسیدیم و نشستیم، میگن نوبه شما تمام شد، بفرمید. این هم یه تصویر سومی. تصویر چهارم، سخت‌ترین تعارضها تعارض دینی است، یعنی میان یک سلیقه مذهبی در یه انسان با انسان دیگر تفاوت باشه. ببینید چقدر تصویری خوبی ساخته حافظ تو همین غزل. میگوید که بله، بعد از شب تاریک و بیم موج، میگوید که اگر سالک راه به تو گفت به می سجاده رنگین کن، درنگ نکن. تعارض میان طاهرترین اشیا سجاده است و پلیدترین اشیا در مذهب رجسون، من عمل شیطان فجتنبو شراب. اما به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. اصلا تأمل نمی کنن خیلی ها در شعر حافظ. این گرت شرطه، یعنی پیر هرگز چنین دستوری نمی دهد که سجاده را به می بشوی، هرگز. اما در مقام فرض اگر پیر به مقصد رسیده ای که راه شناس طریق معنویت است، به شما گفت به می سجاده رنگین کن، درنگ نکن. گرت پیر مغان گوید، چرا؟ تعلیل میکنه. این چه که تعلیله. چه سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. کسی که 70 سال در سیر و سلوک راه رو طی کرده است، چه به شما خلاف نمیگه، خودش هم خلاف نمیکنه. شیخ سنان میرود به سوی روم، حتی خسیسین از شاگردانش رهایش میکنه. یه نفر براش میمونه، اونم هنگام حرکت شیخ صنعا نبوده در مکه، از مشایخ مکه معظمه که عطار حکایت او را در منطقه طیر ذکر کرده شیخ صنعانه. حالا اسمش چه بوده؟ صنعانه، سمعانه، افسانه هست، واقعیت هست، یه حکایتیست که برای مطلبی که عطار بخواد باز کند بسیار مطلب پسندیده است. شیخ صنعان پیر عهد خیش بود، در مدیحش هرچه گویم بیش بود. شیخ بودی در حرم 50 سال، با مریدی 400 صاحب جمال. 50 سال پیر را 400 تا مرید. صبح بلند شد گفت ما به سجده بت به روم می رویم. آقا ریخت دارش آبروی ما را نبرد، جوار خانه خدا را رها نکرد. گفت این دستوریست که من باید اجرا کنم. یه مقداری را همراهش اومدن، هی همراهش حرف زدن که منصرفش کنن، نپذیر. عاقبت آمد و داستانش خیلی شنیدید، از داستانهای خیلی دلنگیز منطقه تیر. بالاخره فرجام کارش این شد که وقتی برمیگشت، محبوبی که همه چیز را شیخ به پای او ریخته بود، فهمید پشتوانه معنویش را از دست داده، دیوار سعادتش را خراب کرده. از پشت سر شیخ دوید تو را بهش رسید، با همه نازها و غمزه هایی که داشت به پای پیرش افتاد و مسلمان شد و از دنیا رفت. و شیخ گفت ما آمدیم این جهنمی را بهشتی کنیم. بنابراین به من سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزله. های ساعتی همیشه جلو گوینده میذارن که بل این جلو من نیست. به هر حال که ما زیاد حرف نزنیم. باری متشکرم. بله این درسته، از خواهی میکنم، من ندیده بودم. عرض کنم به حضورتون عنایت داشته باشید که گفتیم یک حافظ شاعر است. شاعر نه به معنای ناظم. شاعر کسی نیست که سخنش قافیه داره، وزن داره. در وزن و سنجش خاص و همواری ریخته شده. اینا صورت شعره. حقیقت شعر خیال برآمده از درون شاعر برای آفرینش این خیال و تصویر در خواننده و شنونده است. لذا کوتاه‌تری تعریف شعر را همین که عرض کردم میگن، کلام مخیل مخیل. مخیل است زیرا از خیال شاعر برآمده است. مخیل است زیرا در خواننده خیال می‌آفریند. بوستان سعدی شعره اما نظم است، یعنی آمده سلسله مطالب اخلاقی را منظم کرده به شعر کشیده. اینو میگن نظم. خیلی هم بوستان کتاب اخلاقی بسیار ارجمندی است، اما شعر به معنای مخیل مخیل نیست. اما غزلهای سعدی شعر. مثنوی نظم است، اگرچه بهترین چه ارعا را دارد. دید شخصی کاملی پرمایهی آفتابی در میان سایه. بهتر از این میشه شعر گفت؟ دید شخصی طبیب داره میاد به سراغ بیماری که گرفتار محبت شده است. چقدر قشنگ تصویرش رو ساخته. دید شخصی کاملی پرمایهی آفتابی در میان سایه. این شعره. اما مجموعه مثنوی نظمه با این که سرشار از اشعار بلنده. اما حافظ هر چه گفته شعر دقت بفرمایید. شاید این مطلبی که میخوام بگم کمتر شنیده باشه. به همین دلیل در میان اقسام شعر غزل را برگزیده است. نابترین نوع غزل، نوع شعر غزله. ما رباعی داریم، قصیده داریم، مستزاد داریم، قطعه داریم، اینا صورتهای شعری هست. اما اونی که شعر را شعر میکنه غزله. چرا که غزل برآمده از همون خیاله. حافظ قصیده نگفته مگر خیلی اندک. متشکرم خیلی من. و 500 حدود 500 غزل آفریده. تمام اینا شعره. حالا من غزل اولش خونده. هر غزلش به یاد شما میاد. بخونید ببینید. دره ببینید شعر بهتر از این. دره سرای مغان رفته بود و آب زده. قدیم در خدا را جارو می کرده و آب می رفتد که کسی که وارد می شه آراسته و پیراسته وارد می شه. در سرای مغان رفته بود و آب زده. نشسته پیر و سلاعی به شیخ و شاب زده. حالا پیرش را حذف کنید جلسه شما نشسته شیخ و سلاعی به شیخ و شاب زده. واقعا میبینید من میرسم هنرهای شعریه حافظ را خدمتتون عرض میکنم. این عارفانه ترین غزلهای حافظه. عاشقانه ترینش بخونیم. زلف آشفته و خالی کرده و خندان لب و مست پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست. نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان. نیمه شب دوش به بالین من آمد و نشست سر فراگوش من آورد و با آواز حزین گفت ای عاشق شوریده من خوابت هست؟ عاشقی را که چنین باده شبگیر دهن کافر عشق بود یا نشود باده پرست. این متن شعر حافظه شعر نابه. یعنی سر تا پا خیالت. اما این خیال ببینید چطوری به عرفان. این شعر ببینید چطوری به عرفان گره میخورن. هرچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدی. یعنی ما آفریده خدایی هستیم که هر چه در ظرف وجود ما ریخته است همون را عمل میکنیم. آنی که اوری شما یک حالا صحنه عاشقانه به یاد بیارید که معشوقی به سراغ عاشقش آمده از خواب بیدارش کرده عرفان براش میگه. آنی که اوریست به پیمانه ما نوشیدیم. اگر از خمر بهشت است و گر از باطل ماست. بازم تونتر حرف میزنه، حرف عارفانه، برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادن جز این تحفه به ما روز الست. خب این روز الست عرفانه، مذهبه، دینه. تلیعه غزل 100% عاشقانه، نتیجه غزل 100% عارفانه. این کار حافظه. حالا توضیح میدم، بعدم دوباره برش میگردونه به ساحت همون محبت. میگوید که آن بله، برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادن به ما تحفه جز این روز الست. و غزلش را به پایان میبرد با عرفان و ادب پرداخت. یادمون نره که نکته اول، حافظ یک شاعر تمام عیار است، دو به دلیل شاعر بودن غزل را در میان صورتهای شعری برای تجربه هنری و ادبی خودش انتخاب کرده است. هر که سروده در قالب غزله. میدونید غزل لغتاً به معنای سخنان محبت آمیز با محبوب، گفتن، گفتگوی حبیب و محبوب را غزل می نامد. و حافظ با انتخاب غزل گفتگوی خیش را با محبوبش که خداست دنبال میکنه. دو یعنی سه، بعد از اگه بخواییم محور رو حساب کنیم، یک حافظ شاعر است و به دلیل شاعر بودنش غزل رو انتخاب کرد. اگه بخواییم یک قدری گسترده تر حرف بزنیم، یک حافظ شاعر است، دو به دلیل شاعر بودنش غزل رو برگزیده، سه حافظ عارف است. عارف هست یعنی که یعنی تجربه های معنوی دارد. عارف به معنای صوفی نیست. ما در عالم اسلام مثل همه ادیان یه فضای کشف و شهودی هم داریم، اسمش تصوف و عرفان. من بارها تو درسه دانشگاهی که برخی از شما عزیزان هم حضور داشته اید، عرض کردم که راه های معرفت برای انسان چهار راه عمومی است و یک راه اختصاصی. راه های عمومی عبارتن از علم تکیه بر تجربه و آزمون داره. عالم کسی است که پدیده های جهان را در معرض تجربه و آزمون قرار میده، تجزیه میکند آب را، ترکیب میکنه، میفهمه آب چیست، دوربینش را به دست میگیره، به رصدخانه میرود و مدار و محور ستاره ها را تعیین میکنه. ترکیب و تجزیه غذاها و داروها و الاخر عکس از قلب میگیرد، تپش را اندازه میگیرد و اعلام میکنه سالمی یا نه. این شاید علم. علم معرفت و درک متکی به تجربه و آزمون است. دو فلسفه. فلسفه دنیای تعقل است. ما برخوردار از قدرتی هستیم به نام عقل، به نام سنجش، به نام قیاس، به نام استقراء، به نام تمثیل، این رو وقتی به کار میاندازیم می فلسفیم، یعنی فلسفه پیدا می شود. سه، هنر. هنر نگاه عاطفی به عالم است. خب گل گل است، یک گیاه است، اما وقتی یک شاعر با نگاه عاطفیش به گل نگاه میکند، تو شعر عشرت میشود گونه محبوب، چهره محبوب. تو شعر مجاهد میشود خون شهید. این دوتا نگاه، دوتا نگاه هنریست به یک پدیده ای که به یک گیاه شناس میگه فرق گل با خار چیه؟ میگه هر دو گیاهن با یک سلسله خصوصیات. اما وقتی که بله رهی معیری میگوید لاله دیدم روی زیبای تو هم آمد بیاد، شعله دیدم سرکشیای تو هم آمد بیاد، بود لرزان شعله شمعی در آغوش نسیم، لرزش زلف سمنسای تو هم آمد بیاد. این می شود هنر. پس هنر نگاه عاطفی و عالم. دیدید تابلوی که بچه ای داره، یتیمی داره، عشق میریزه و قطرات عشقش را هنرمند نقاش چنان زیبا تصویر کرده. فیلمش همینه، نقاشیش همینه، شعرش همینه و الاخر. پس هنر دیدگاه عاطفی انسان به خود و جهانه. چهارمیش عرفانه، همین چیزی که الان مورد بحث. عرفان یعنی درک متکی به چشم و شهود. عرفا میگن ما یک حقیقت درونی داریم که بهترین مثالش آینه است. این آینه در عالم طبیعت غبارآلود میشه. آینه دانی مال مولویه، چرا غماز نیست؟ میدانی چرا آینه وجودت عکس ها را قشنگ نشان نمیدهد؟ زن که زنگار از رخش ممتاز نیست، غبار روش نشسته. عارف تعلیماتش اینه که غبار شویی از قلب کنید، دلها رو پاک کنید. این قلب میتونه حقایق رو برای شما در خودش منعکس کنه و شما مستقیم با حقیقت هستی رابطه برقرار کنید. به این دنیای معرفت میگن عرفان. حالا کلمه تصوف هم غالبا بهش میافزاین، منتها تفاوت این دوتا در اینه که تصوف سلسله سازی هاییست که در طول تاریخ اسلام در جامعه اسلامی به وجود آمده، جنبه اجتماعی دارد، خانقاه دارد، پیر دارد، مرید دارد، مراد دارد، نظر دارد، ندیفه دارد مثلا و الاخر. این دنیای تصوف حالا دنیای خودشه، ما الان مورد بحثمون نیست. عرفان معرفت متکی به آینه کردن وجود. این عرفان تو قصه روم و چینیان مولوی است. میگه دو دسته هنرمند پیش امیری متعهد آراستن تالاری شدن، یه زل دادن به هنرمندان چینی، یه زل تالار دادن به هنرمندان رومی. چینی ها در نقش زدن معروفند. گاهی که تو ادبیات میخوان تعریف بهار کنن میگن طبیعت به نگارستان چین میماند، از بس زیباست. جهان رشک نگارستان چین است، سوار و مشک چین در آستین است. آقا قلم دادن دست چینی ها، دیوار رو چنان ظریف نقاشی کردن. رومی ها گفتن ما حالا نمیگیم چه میکنیم، شما لطف کنید یه پرده ای جلو زل ما بیاویزی، ما خودمون میدونیم با هنرمون. رفتن پشت پرده، احدی هم اجازه ورود نداشت. مثلا در مدت مقرر 40 روز بنا بود تالار را تحویل بدن. امیر آمد نگاه کردید، عجب هنری چینیان به کار بردن، چه ظرافتی، چه لطافتی، چه نقشای الهام بخشی. از اون طرف تالار اومد این طرف به رومی ها گفت چه کرد شما؟ پرده را عقب زدن، در پناه نور تمام آنچه که در ضلع چینیان نقش گرفته بود در دیواری که آیینه کرده بودن. رومیان منعکس شد، به اضافه نور، به اضافه هندسه بسیار زیبایی که در نشان دادن نقاشی های چینی هنرمندان رومی به کار برده بودن. مولوی میگوید عارف ضلع وجودش را آینه می کند و حقایق در او منعکس می شود. دقت کنید، حافظ علاوه بر یک شاعر یک عارف، یعنی تجربه عرفانی دارد، مزه کشف و شهود را فهمیده است، آفاق معنویت را تجربه کرده است. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، حافظ خواب دیده. کلمه دوش یعنی زمانهای مبهم، یعنی من خاطره خلقت آدم رو در ذهن شما زنده می کنم. اون غزل معروف دیگرش که می گوید که در دل شب مرا از غصه نجاتم دادن و آب حیاتی به کام هم ریخت. ای آب حیات همون شراب طهور قرآن، سقاهم ربهم شراب انتهورا. سه تا شراب تو قرآن داریم، تو سوره حل اتا، هر سه تاش هم مال اهل بیته. سقاهم ربهم شراب انتهورا یسقون فیها شرابن، که زنجبیلیست، و شراب اول یفجرونها تفجیرا شراب سفید خونک کافوریست. حالا حافظ وقتی از باده حرف میزنه، وقتی از شراب حرف میزنه، وقتی از زهر، خب شما قرآن میخونید و زهر، قسم به چاشتگاه، و لیل ازا سجا، و قسم به شب آنگاه که سایه میاد کرد و جهان را تیره و تار میکند. اگر یک کسی گفت چاشتگاه روی محبوبه و شب تاریک موی محبوبه، درو گفته. به پیغمبر خطاب می شود قسم به رویت که صبح سپید زندگی انسان هاست، و قسم به مویت که سراسر اسرار و حکم الهی است که در وجود تو خلاصه شده. ما ودع کربک، عاشقانه ترین حرف ها را خدا به پیغمبر زده. یکی از بزرگان تعبیر میکرد که قرآن عاشقانه های خدا و پیغمبر است. همینطور هم خیلی حرف زدن. ده و نیم شروع کردیم، یازده و نیمه. یکی از برکات سخن اینه که آدم حالت عطشه طرف را برای هفته آینده از نگه بداره. مجلات را دیدید، قصه را شروع میکنه، زیلش می نویسه بقیه در هفته آینده انشاءالله. تشکر میکنیم از تحملی که داشتید و عذرخواهی میکنیم اگر خستتون کردیم. امیدواریم واقعا جلسه خوبی حالا در اشعار حافظ و یا در هر مطلبی که دوست دارید داشته باشیم انشاءالله، و از فرصتی که برای حضور در این جلسه میگذارید دست کم فرصتها ضایع نشود، و اگر با نشاط آمده اید انشاءالله با نشاط جلسه را تمام کنید و به سلامت به خانه ها برگردید. یک بار دیگر با آستان مقدس حضرت بقیت الله سلام و جبین سایی و آستان بوسی داریم و روح مقدس امام حسن عسکری سلام الله علیه را با درخواست از خدا در صلوات و سلام به روح ایشان گرامی می داریم. سلام من الله نحو جنابکم فإن سلامی لا یلیق ببابکم و السلام علیکم و رحمت الله. آماده ایم اگه فرمایشی دارید.
اینا یه هدیه من. من حاج آقا تو حج تمتو چند سال پیش حج تمتو یه دور حافظ خوندم، بعد یه گزیده ای ازش انتخاب کردم، بعد به شکل خطاطی. حالا این خدمت شما هدیه خدمت شما
در حضور شما
دست دست خیلی نه ما همون ظاهریشو بلد بودیم.
به هر حال
سلامی آخر بیت دوم چی بود؟ فإن سلامی لا یلیق فإن سلامی لا
یلیق ببابکم. عرض کنم به حضورتون که حالا دو تا موضوع خدمت خانم دکتر، یکی همین موضوع سخنمون آیا همین باشه یا چیز دیگری، و مسئله دومم همین وقت مقرر هست که مطلبی دارید بنده آماده شنیدم.
آقای
دکتر
بحث شما کن که خاصه، ما جایی دیگه نمیتونیم این بحث رو داشته باشیم، ولی حالا اگر که مثلا بشه دو تا بحث داشته باشیم یه استراحتی بفرمایید، یه نماز جماعتی بخونیم، یه بحث دیگه هم بذاریم، او دیگه نور علا نوره. حال باز خودتون هستیم مثلا یا فصوص یا تفسیر قرآن، و اگر یه همچین مسئله پیش بیاد که یه خیلی عالی میشه، بستگی به سلادی رو وضعیت توان شما داریم.
والا بنده که شما به ارادت هم نسبت به شما و آقای دکتر واقفید، خیلی دلم میخواد، اما این را هم عرض کنم که اگر قولم بدم حالم برای اداره دو جلسه واقعا مساعد نیست، نمیشه واقعا، ولو حالا استراحتی هم در میانش مگه سخنها را کوتاه کنید، مثلا دو تا 40 دقیقه حرف بزنید اگه این طور باشه می شود دنبال کرد. حالتون خوب از هر کار کنم خیلی جویای حالتون هست. به هر حال می تونیم تفسیر قرآن هم می تونیم، ولی دو جلسه نمی دونم، من تجربه دو جلسه ای ندارم.
نه همین حافظ، همین حافظ و حافظ هم درش هم
آره.
درش
آره.
آقای طباطبایی میفهمونن بهترین تفسیر قرآن خود علامه طباطبایی، بهترین تفسیر قرآن حافظه، در خود حافظ حاج آقا دور رو بو حراشو میریزه. آره. اونجوری جلسه دوم جلسه درسی رسمی میشه، خوشکم میشه، همینجا جبلانگاهه. ولی حاج آقا خوب
بله.
ببخشید
آقا
این سه تا شراب کهول یکی
جنجبیلی
بود، یکی
کافوری
بود،
سومیش کی بود؟ شراب کهول
بود.
نشنیدم. بلندتر بفرمایید.
فرمودیم سه تا شراب در حل عطا اومده که یکی زنجبیلی، دوم کافوری، سومی شراب کهوله.
سومی شراب کهول و سقه و سقه نه شراب کهول. نه منتخبه بهتره، بعضی از غزل ها مشهورتره، آشنایی بایش بیشتر کمک میکنه که آدم را میتونیم هم منظم نمال کنیم، ولی طول میکشیم. یه غزل میخونیم، اولین غزل را که همون الا یا ایها الساقی است، انشاءالله هفته آینده اگه برسیم، چون من نکاتی در باره حافظ دارم که باید پیشا پیش خدمتون عرض کنم که وقتی حافظ میخونیم با اون نگاه به حافظ غزلهاشو بخونیم. یه غزل از اول میخونیم، بعد با انتخاب خود شما برای هفته بعد یا با انتخاب خود بنده غزل بعدی میخونیم، ولی اگه بخوایم مرتب ادامه بدیم خیلی طول میکشه. حالا فعلا زمینه بحث را البته من بیشتر قرآنی شاهد کرد، چون خدا حافظم دارد که زحافظانه قرآن کسی که بنده نشد جمع میان لطائف حکمی و نکات قرآنی. بنابراین میشه نکات قرآنی را در متن حافظ و واقعا حافظ هر بیتیش میتونه مضمون آیهی و معرفتی از معارف وحی باشه. انشاءالله شما دعا کنید که من سعادت داشته باشم انشاءالله در درک این محضر رو بکنم خدمت دارم. من یه قدری با یه بلند هم را مرد بزنید میتونید
از کردم چنان که ممکن هست غزلیاتی رو خودتون انتخاب کنید که کلید واژه های فهم اشعار حافظ رو به ما بده.
بله بله چه یه کتابی در این زمینه نوشته شده که اون کتاب هم میتونه کتاب مؤثری برای شما باشه، به نام مفاهیم به شعر حافظ، آقای خدیب جم نوشته، مجموعه اصطلاحات اشعار حافظ رو جمع کرده، چاپ هم شده. البته همونطور که فرمودید بنده هم سعی میکنم غزلهایی را برگزینم که بیشتر به ساحت اصطلاحات و مفاهیم حافظ نزدیکتر بشه. پیشنهاد خوبی.
حالا ما نوشته
یکی نمیشنم.
نوشته یکی
از کلم دکتر خدیب جم.
خدیب جم.
خدیب جم.